أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در شک در تکلیف، شبهه تحریمیه، شبهه حکمیه، منشأش فقدان نص، محل بحث ماست. مثل شک در حرمت شرب تتون به جهت نبودن نص. اکثر اخباریین گفتند جای اصالت الاحتیاط است، باید احتیاط کرد. از شرب تتون پرهیز کرد، مثلا شرب تتون یا لحم خمیر یا عصیر عنبی انصار هست. اما کافه مجتهدین معتقدند که باید اصالت البراءت جاری کرد، یعنی جای اصل براءت است. اصل براءت باید ندارد، اختیاریه، میشه براءت جاری کرد و مرتکب شرب تتون شد. دلیل اخباری ها را بعد انشاءالله میخوانیم، فعلا مشغولیم به ادله مجتهدین. مجتهدین به چهار دلیل تمسک کرده اند: الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. کتابش با سنتش بحث شد، بررسی شد، تمام شد. حالا رسیدیم به دلیل سومشون، الاجماع. مطلب تحقیقی در درس امروزی ما نداریم، ولی لطایف و نکاتی هست که اونها را باید تذکر بدم. می فرمایند اجماع را در این مورد چند جور می شود تقریر کرد. خیلی شباهت دارد به اجماع در باب حجیت خبر واحد. یادتون مونده فرمود که اجماع بر حجیت خبر واحد چند جور تقریر می شود. اینجا هم می فرماید اجماع بر اصالت البراءه چند جور تقریر می شود. اجماع تعلیقی اونجا هم داشتیم در حجیت خبر واحد. اجماع تعلیقی، اجماع تنجیزی، اون هم محصلن او منقولن او عملی. یا چهار جور اجماع را اینجا تقریر فرمودن. اول اجماع تعلیقی، اون این است که مجتهدین و اخباریین همشون، دوست و دشمن همشون، متفقن بر این که اگر چیزی دلیل بر حرمتش نداشتیم، نه عمومی نه خصوصی، دلیلی بر حرمتش نداشتیم، جای اصالت براءت است. بارها تذکر دادم دلیل تارتن خصوصی می شود، تارتن عمومی. دلیل خصوصی مثل اینکه آیه یا حدیث گفته است که اتتون حرامون، این میشه دلیل خصوصی. ولی دلیل عمومی هم مثل اینکه عقل یا شرع گفته است که هر وقت به شبهه دچار شدی احتیاط بکن، این میشه دلیل عمومی. دوست و دشمن، مجتهد و اخباری، متفقم بر این که اگر چیزی دلیل بر حرمتش نداشتید، لا خصوصاً ولا عموماً، به کدوم اصل تمسک بکنید؟ به اصالت براءت، به اصل براءت. این یک اجماع، این اجماع است که دوست و دشمن
همه متفقن، منتها تعلیقیه،
تعلیقی اجر دارد. اجر دلیل عمومی و خصوصی نبود،
جای
براءت است. منتها اخباریون میگویند چی؟ اخباریون میگویند بله بله، اگه دلیلی نبود جای براءت بود، ولی خوشبختانه یا متاسفانه دلیل عمومی بر حرمت داریم، که همون ادله احتیاط که بعد اخباریین تمسک خواهند کرد و جوابش هم انشاءالله میاد. این خب این یک نحوه اجماع. البته توجه فرمودید که این اجماع تعلیقی مسئلش مسئله همون آیات و روایاتیست که قبلا میخوندیم و شیخونا هم مرتب تذکر میداد که این آیات و این روایات در صورتی به درد میخورد که ادله اخباری ها تمام نشود، و الا اگر ادله اونها تمام بشه، ادله اونها حاکم بر این روایات و بر این آیاته. این اجماع تعلیقی هم که الان گفتیم این هم همینطوره. این اجماع وقتی به درد میخورد که دلیل اخباریین تمام نشود. فقط بین آیات و روایات ما یه حدیثی داشتیم که گفت نه این دیگه اصلا حالت انتظاریه ندارد، این به خوبی دلالت دارد بر براءت، و اگر احیانا روزی ادله اخباری ها درست شد، این حدیث با ادله اونها تعارض می کند. و اون کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، این ضمیر فیه گفت فرمیگرده به خود اون شیء که حرمت هر شیء دلیل خصوصی میخواد، دلیل خصوصی نباشد حرام نمیشود. ها این یه حدیث که بله به خوبی دال بر براءت است، منجزن به طوری که حالت انتظاریه ندارد، و اگر روزی ادله اخباری ها تمام شد میتونه تعارض بکند، نه محکوم مواقع بشود. خب بیان دوم برای اجماع، اجماع تنزیزی، اونم محصل اجماع تنزیزی محصل. شیخونا می فرماید که ما وقتی اقوال علما را تتبع می کنیم از زمان صحابه تا به امروز، اقوال علما را وقتی تتبع می کنیم می بینیم همشون در محل بحث ما فقدان نص، همشون میگوین که جای اصالت براءت است. حالا یه عده از اخباریین در مسئله مخالفن، مخالفت یه عده بر اجماع مضر نیست، بر اجماع مضر نیست. چرا؟ چون درسته اجماع اتفاق الکله، اما بنا به عقیده متأخرین که در باب اجماع بل حدسی هستن، به عقیده اینها ملاک اتفاق الکل نیست. به قدری علما متفق باشن که برای انسان یقین آور باشد که امام با اینها موافقه، ولو همه علما نیست، اما به قدری زیادن متفقین که برای انسان قطع میاره. این عقیده متأخرینه که در حجیت اجماع اتفاق کل را معتبر نمیدانن، ملاک حدسه. به عقیده قدما هم که اتفاق کل را ملاک میدونستن، اونها هم میگفتن چند نفر معلوم النسب اگر مخالف باشد، مخالفت یه عده معلوم النسب مضر نیست. و این عده اخباریین که مخالفن معلوم النسبن همشون. حالیزا شیخونا میفرماد ما به راحتی میتوانیم اینجا ادعای اجماع بکنیم، اجماع محصل، به اینکه ما اقوال همه را از زمان معصومین تا به امروز تا اونجا که امکان داشت تتبع کردیم، دیدیم همه متفقن بر اینکه بله جای اصالت البراءته. این اجماع محصر دیگر. حالا یه عده از اخباری مخالفه نایوزر برای این اجماع موزر. بعد منبر نمونه اقوالی را از علما نقل می کند، یکی دو نفر از اخباریین قولشون را نقل می کند، مثل کلینی مرحوم، صد مرحوم صدوق، اقوال اینها را. بعد یکی دو نفر از سادات اقوالشون را نقل می کند، یکی دو نفر از آقایان مشایخ اقوالشون را نقل می کند، بله سید مرتضی و سید ابن زهره و شیخ طوسی و شیخ مفید و اینها را نقل می کند. و بعد قولی ایده هم از متأخرین کل علامه و المحقق و شهیدین و امثال اینها که میخواد بگد محدث، سید، شیخ، قدما، متأخرین همشون میبینیم که براءت قائل بودن در مسئله، براءتی بودن. اون هم از این نظر. البته حالا همه علما قائل به براءت بودند، یه عده براءت عقلی، یه عده براءت نقلی، با اون کاری نداریم، چون ادله ما بر براءت 4 تاست: الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. 4 تا دلیل داریم. حالا ممکنه در نظر بعضی از علما فقط آیات دلالتش درست باشد، اونهای دیگر نه. ممکنه در نظر بعضی ها روایات دلالتش درست باشد، بقیه نه. در نظر بعضی ها اجماع درست باشد، بقیه نه. در نظر بعضی ها دلیل عقلی درست باشد، بقیه نه. حالا کار با اون نداریم، ما فعلا اجماع را داریم میگوییم. میبینیم همه علما براءت گفتن، حالا روی آیات گفتن این براءت را، روی روایات گفتن، روی عقل گفتن، همشون گفتن. در لابلای کلمات وقت اقوال علما را نقل می کند، اشاره به این نکته هست. می بینیم یکی از روی عقل گفته است که براءت جاری می کنیم، یکی از روی شرع گفته است که براءت جاری می کنیم. حالا این فعلا هدف نیست، روی هر دلیلی بوده. فلزا قبلا هم اشاره شد، بارها اشاره شده که اصول ما 4 تاست: براءت و احتیاط و استصحاب و تخییر. این 4 تا اصل، یکش شرعی جون لاغیر و هوال استصحاب، یکی عقلی جون لاغیر و هوال تخییر. فراموش نگردید که تخییر، اما 2 تاش عقلی جون و شرعیون و هوال براءت و احتیاط. بعضی ها از دلیل عقلی استفاده کرده اند، بعضی ها از دلیل شرعی استفاده کرده اند. براءت عقلیه، براءت شرعیه، احتیاط عقلی، احتیاط شرعی. حالا این فعلا محل بحث ما نیست، مهم نیست، اجماع را داریم میگوییم. بیان سوم، الاجماعات منقوله. خودمون اقوال علما را تتبع کردیم و شد اجماع محصل. این یکی، و دیگر این که میبینیم ایده زیادی از علما اجماع نقل کرده اند، هم خودشون قائل به براءت بودند و هم ادعای اجماع دیگران را کرده اند. اجماعات منقوله، بله، فلانی ادعای اجماع کرده، فلانی ادعای اجماع کرده. ممکنه به ذهن آقایون بیاد که خوب اجماع قبلا هم خوندیم مفصلا در بحث‌های پارسالیمون، که اجماع منقول حجیت ندارد. چطور شیخونا اینجا بله استدلال می کند با اجماعات منقوله، که فلانی ادعای اجماع کرده، فلانی ادعای اجماع کرده. خب این اجماع منقوله دیگر. جوابش این که همونجا فرمود اجماع منقول به تنهایی به درد نمی خورد، اما گاهی با تراکم امارات، همون اجماع منقول، قدرت اجماعی محصل را پیدا می کند، برای انسان قطع آور می شود.
فرضایشون مثلا تراکمش این است که یه نفر نیست، دو نفر نیست، سه نفر نیست، ادعای اجماع کرده. ادعای زیادی هستن که ادعای اجماع کرده اند. و زمینه بکنید به این اجماعات منقوله شهرت محققه را، شهرتی که بر خودمون محققه. کدوم شهرت محققه؟ همون اجماع محصل که الان ادعا کردیم که ما اقوال علما را تتبع کردیم، دانه دانه دیدیم که رأی دادن به براءت، اجماع محصل بود دیگه. حالا اجماع محصل نباشد اقلن چیه؟ این تتبع خودمون، این که اقوال علما را خودمون تتبع کرده ایم، اگه به حد اجماع محصل نرسد لااقل چیه؟ شهرت محققه. خب این شهرت محققه را بذارد روی این اجماعات منقوله مجموعش، خب به حد اجماع محصل، به قدرت اجماع محصل میرسد. این که میفرماد الاجماعات المنقوله و شهرت المحققه، منظورش از شهرت محققه همون اجماع محصل که ادعا کردیم. ها میخوام بگم که برفرض به حد اجماع نرسد، اقلا شهرت محققه که میشود. خب زمینه میکنیم به این اجماعات منقوله. ها این اجماع منقوله به خبر واحد نیست، اجماع منقوله محفوف به قرائنه، قدرت اجماع محصل را دارد. خب این هم اجماعات منقولمون. چهارمی از اجماعات اجماع عملی المسمى بسیرة المسلمین، اجماع عملیه، قولی در کار نیست که فلانی چی گفته، اون یکی چی گفته، گفته مطرح نیست، عمل، عمل المسلمین. شیخونا می فرماین خب ما می بینیم از صدر اسلام الى یومنا هازا عادت مسلمان ها، عالم یا غیر عالم، عادت مسلمان ها بر این بوده است که وقتی دلیلی بر حرمت چیزی پیدا نکردن میگن انشالله حلال است و پرهیز نمی کنن. ما عادت مسلمان ها را این چنین دیدیم که همیشه برای حرمت دلیل میخوان، برای حلیت دلیل نمیخوان. میگوین حذر دلیل میخواد، حرمت دلیل میخواد، شارع باید دلیل بفرستد و نگذارد، اما حلیت یه امر فطری است، الاشیاء روی حلیت، الاشیاء علی الاباحه، روی اشیاء به اباحه است. بله قدغن دلیل میخواد، من دلیل میخواد. این هم اجماع چهارم به نام سیرت المسلمین که اجماع عملی هم تعبیر می کنند. حالا کتاب مرحمت بکنه دار سیرت المسلمین را، مثل این که آقا میخوام بگن سیرت المسلمین از کجا حجت است و چه حجیت سیرتیه، اونم و چه حجیتش تقریره. چون وقتی دیدیم یه عملی بین مسلمان ها متداول شده در تمام قرون، بین مسلمان ها یه چیزی متداول شده، خب این کشف می کند از تقریر امام دیگر، چون امام می دیده که مسلمین اینجورن یا نه، خب می دیده، خب می دیده، اگر راضی نبود رد می کرد، می گفت ایها المسلمون این کار را نکنید. وقتی امام اعتراض نکرده معلوم میشه که راضی بوده به این سیرت المسلمین. وجه حجیتش چیه؟ وجه حجیتش کشف از رضایت معصوم علیه السلام. حجیت ظواهر الفاظ را که پارسال میخوندید که ظواهر الفاظ حجته، اونم روی همون مطلب بود دیگر، که خب مردم عالم به ظواهر الفاظ عمل می کنن از زمان آدم الى یومنا هازا. خب اگه خدا و رسول به این سلیقه راضی نبود می بایست اعلام بکند ایها الناس در آیات و روایات به ظواهر عمل نکنید، ای داد بیداد، درسته؟
ولی میبینیم که نه شارع چیزی نگفته. خب نگفته به همون سلیقه عمومی مردم معلوم میشه راضی شده. سیره هم از این بابه بعد. البته سیره باید مستمر بشه تا زمان معصوم. اگه سیره مستحدثه باشد که اخیراً متداول شده بین مسلمین، این کاشف از رضایت معصوم نمیشه. باید سیره ریشه دار باشد تا کاشف از رضایت معصوم باشه. خب اینا لطائفی بود که در درس امروز تذکر دادیم. خب و اما الاجماع، اما دلیل سوم ما بر اصالت البراءت اجماع. فتقریره علی وجهین، اجماع را دو جور می شود تقریر کرد، یکی تعلیقی دیگری تنجیزی. الاول تقریر اول، دعوا اجماع العلماء کلهم من المجتهدین و الاخباریین، ادعا بکنیم اجماع همه علما را از دوست و دشمن مجتهد و اخباری. الا ان الحکمه فی ما لم یرد فیه دلیلون عقلی او نقلی آمون او خاص الا تحریمه من حیث انه مجهول الحکم هی البراءه و عدم العقاب علی الفعل. همشون قائلن بر این که حکم یعنی وظیفه، وظیفه ما فی ما در موردی که لم یرد فیه دلیلون عقلی او نقلی، دلیل عقلی یا دلیل نقلی وارد نشده یا از حیث خصوصی وارد نشده یا از حیث انه مجهول حکم، از حیث عمومی. خصوصی را که خوب همه قبول دارن، اگر یه چیز دلیل خصوصی بر حرمتش داشتیم، بلی مثل حرم علیکم الخمر، اون میشه حرام دیگه. نزاعی که دارن آقایان مجتهدین با اخباریین در چه نزاع دارن؟ در دلیل عمومی، که مجتهدین میگن دلیل عمومی هم نداریم، اما اخباریین میگن چرا دلیل عمومی داریم، که میاد انشاءالله تعالی. همه شما اجماع دارن بر این که وظیفه ما فی ما لم یرد دلیلو، در جایی که دلیلی وارد نشود بر حرمتش از حیث عموم، از حیث عدم، من حیث انه مجهول الحکم، از حیث مجهول الحکم بودنش. همه متفقن بر این که وقتی دلیل عمومی نداشتیم وظیفه هیل براءت، وظیفه براءته و عدم العقاب علی الفعل. اگه کسی مرتکب شرب توتون شد عقابی ندارد، چون نه دلیل خصوصی بر حرمت هست و نه دلیل عمومی بالفرض. تمام. البته این اجماع تعلیقی شد و هذا الوجه لا ينفع، این اجماع به درد نمیخورد الا بعد عدم تمامیت ما ذکره من الدلیل العقلیه و النقلیه للحضری و الاحتیاط، مگر بعد از تمام نشدن اونی که اخباریین ذکر کرده ان از دلیل عقلی و نقلی برای حضر و احتیاط. انشاءالله اگر ادله اخباریین را توانستیم جواب بدیم، اون وقت این اجماع زنده می شود و الا فعلا این اجماع چیه؟ حالت تعلیق را دارد. اگر مگر توش هست. این اگرها کی برطرف میشه؟ وقتی که جواب ادله اخباری ها را دادیم. و هذا الوجه این اجماع تعلیقی است، اگر مگر توش هست. بله لا ينفع، به درد نخواهد خورد الا بعد عدم تمامیت ما ذکر من الدلیل العقلی و النقلی للحضر و الاحتیاط و هو نظیر حکم العقل العاطی، مانند حکم عقلی که بعد انشاءالله تعالی میاد. دلیل عقلی هم همینطوره، دلیل عقلی هم تعلیقی خواهد بود نه تنجیزی. انشاءالله فردا میرسیم میبینید که دلیل عقلی چطور تعلیقیه. چون چی دلالت آیات و روایات را هم اگر
قبول میکردیم میشد چی؟ اونها هم میشد تعلیقی. فقط یه روایت داشتیم که اون تعلیقی نبود، تنزیزی بود که گفتیم. پس معلوم میشه تمام ادله اربعه که آقایان مجتهدین برای اصالت البراء ذکر کردن بیشترش تعلیقیه، بیشترش حالت انتظاریه دارد. از ثانی این تقریر اول بود اجماع تعلیقی، دوم اجماع تنجیزی. در اول اجماع علا ان الحکم فی ما لم یرد دلیل علا تحریمه من حیث هو، عدم وجوب الاحتیاط و جواز الارتکاب. ادعای اجماع بکنیم بر این که وظیفه ما فی ما لم یرد دلیل علا تحریمه من حیث هو، در هر کجا که دلیل خصوصی بر حرمت نداشتیم، این اجماع تنجیزی ها، هر کجا دلیل خصوصی بر حرمت نداریم وظیفه ما هو عدم وجوب الاحتیاط و جواز ارتکاب. آقا حرمت دلیل خصوصی میخواد، دلیل عمومی یعنی چی؟ ادعای اجماع اینجوری. خب و تحصیل الاجماع به هذا النحو، از کجا چنین اجماعی را به دست بیاریم؟ من وجوه، از چند وجه میشه این اجماع را به دست آورد که حرمت دلیل خصوصی میخواد. الاول ملاحظت و فتاوی العلماء، بررسی بکنیم خودمون دانه دانه، آستین بالا بزنیم، نعلین موسی و عصای موسی را دست بگیریم، فتاوا را بگردیم. ملاحظت و فتاوی العلماء یا فتاوی العلماء فی موارد الفقه، فإنک لا تکاد تجد من زمان المحدثین الى زمان ارباب تصنیف فی الفتوا، جناب عالی گمان نمی کنن پیدا بکنی از زمان محدثین، محدثین کسانی که فقط کتب حدیث می نوشتن، فتوا نمی دادن، همون اصول اربعمعه را، اون 400 کتاب اصلی، اونها را اصحاب الحدیث نوشتن. فإنک لا تکاد تجد از زمان محدثین که اونها صاحبان اصول اربعمعه هستن الى زمان ارباب تصنیف فی الفتوا، تا زمان علمایی که در فتوا کتاب تصنیف کردن که از زمان شیخ طوسی و مفید شروع شد، بله کتب فتوا را تصنیف کردن، من زمان محدثین تا زمان ارباب تصنیف در فتوا، لا تکاد و تجد من یعتمد على حرمت شیء من الافعال بمجرد الاحتیاط، گمان نکنم کسی را پیدا بکنید که اعتماد بکند در حرمت یک شیء از اشیاء، در حرمت یک فعلی از افعال بمجرد الاحتیاط، فقط به خاطر احتیاط که بگوید فلان شیء حرام است لعقل احتیاط، گمان نکنم پیدا بکنید بجز اجازه بجز ایده از اخبارگی قاعده حرس، نه بر قاعده دخول، چون بنا به قاعده دخول این ایده معروف النسب و معروف النسب مزدنی، بنا به قاعده حرس هم که اتفاق کل را نمیخواهیم، حرس میخواهیم که حدثم هست. اجازه بفرمایید آقا. بله. گمان نکنم کسی را پیدا بکنید که یک شیئی را حکم به حرمتش بکند به مجرد احتیاط. میدونید برای چه گفتم به مجرد احتیاط؟ نعم ربما یذکرونه فی طی الاستدلال، بله گاهی اسم از احتیاط میبرن اما از باب تأیید، یعنی دلیلی بر حرمت پیدا میکنن، دلیل بعد احتیاط را هم به عنوان یدک
به عنوان احتیاط اونجا اسم میبرن، اما مستقیما اعتمادشون به مجرد احتیاط باشد سراغ ندارد. خب من یعتمد علی حرمت شیء من الافعال به مجرد احتیاط، نعم ربما یذکرونه، بله بسا اسمی از احتیاط میبرم، اما فی تیل استدلال، در ضمنی استدلالاتشون، اونم نه یه جا دو جا، فی جمیع المواری همه جا لیبین احتیاط را کمک میارم بر دلیل. حتی فی شبهت الوجوبیه، حتی در شبهه وجوبیه، این که محل بحث ماست شبهه تحریمیه است، شبهه وجوبیه را انشاءالله تعالی بعد میخونیم. در شبهه وجوبیه هیچ کس احتیاط را واجب ندانسته، نه مجتهد و نه اخباری، اما گاهی اسم از احتیاط میبرن، برای چی میبرن؟ تأییدن یک دلیل. احتیاط را اسم میبرن نه اینکه احتیاطی هستن، در شبهه وجوبیت کسی احتیاطی نیست، اسم از احتیاط که میبرن تأییدن ها لدلیل، احتیاط را معیدی دلیل میاد. نه امرو به ما یاد کرونه، بله خیلی جاها احتیاط را ذکر میکنن، البته در تیه اشتدال، در همه جا، حتی در شبهه وجوبیه التي اعترف القائلون بالاحتیاط به عدم وجوبه فیها، شبهه وجوبیه ای که خود اخباریه که قائل به احتیاط هستن مقرن به عدم وجوبه فیها که احتیاط اونجا واجب نیست، اما گاهی اسم از احتیاط بردن تأییدن لدلیل، برای تأیید دلیل. مثلا دعا عند الهلال واجب است یا نه؟ خب هیچ کس احتیاط را که واجب نمیداند، شبهه وجوبیه است، ولی میبینی یه آقای یه حدیثی را پیدا کرده راجع به وجوب دعا عند الهلال، بلی با اون حدیث استدلال میکند، احتیاط را هم من باب تأیید زمینه میکند. اینجوریه. ولا بسه به اشارت الى من وزد ما فی کلمات هم ما هو ظاهرون فی هذا القول، حالا دیگه مانعی ندارد ما اشاره بکنیم به قول کسانی که کلماتشون را دیدیم، کلماتی که هو ظاهرون فی هذا القول، که کلماتشون ظهور دارد در عدم وجوب احتیاط. آخه داریم اجماع محصل ادعا می کنیم، حالا اقوال همه را نمیتونیم اینجا بگنجانیم، اقلا من باب نمونه اقوالی که ادعی را باید ذکر بکنیم. همین هم ثقت الاسلام الکلینی، یکی از اونها مرحوم کلینی است، حیث صدر حفی دیباجت الکافی در اول کتاب شریف کافی تصریح کرده به ان الحکم فی مختلف فیه الاخبار، به اینکه وظیفه ما در جای تعارض خبرین، دو تا خبر که با هم تعارض کردن، یه خبر گفت توتون حرامه، یه خبر گفت نه خیر توتون حلاله، وظیفه ما چیه؟ گفت است که وظیفه ما در جایی که خبرها با هم تعارض کردن التخییر، بله مخیری، آزادی، خواستی مرتکب شرب توتون باشی، خواستی اجتناب بکنی، التخییر، تخییر همون براعت حساب. فی مختلف فیه الاخبار فرمود وظیفه تخییره، یعنی آزادی، براعته. ولم یلزم الاحتیاط، ببینید مرحوم کلینی احتیاط را لازم ندانسته، با اینکه ایشون از اخباریین هم هستن، ولی در اینها احتیاط را واجب ندانسته، با اینکه ایشون اخباری بوده و فرض را هم در تعارض فرض کرده، تعارض نسه، با این حال احتیاط را واجب ندانسته. وقتی اخباری احتیاط را واجب نداند، مجتهد چطور؟ به طریق اولا. وقتی در صورت تعارض احتیاط را واجب ندانند، در صورت فقدان نص چطور؟ که محل بحث ما فقدان نصه، ها بفرمایید، به طریق اولا. چون آخر بارها گفتیم دیگه منشأ شبهه حکمیه چند چیزه؟
سه چیز، فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصه. بدانید که اگه کسی در تعارض نصه احتیاطی نشد، در فقدان نصش و در اجمال نصش به طریق اولا. اولاش از کجا پیدا شده؟ اولاش از اینجا پیدا شده که در تعارض نصین باز یه حدیثی داریم که شما موظف هستید به احتیاط. خوز ما وافق من همال احتیاط. با اینکه یه همچه روایتی هم داریم که در خبر این متعارضین خوز ما وافق من همال احتیاط، با داشتن این روایت اگر کسی احتیاطی نشد در فقدان نصر چطور؟ به طریق اولا. کلینی با اینکه اخباریه و فرضش هم تعارضی نسلینه، با این حال قائلی به براءت شده است. خب پس در فقدان نسلش به طریق اولا. دقت می فرمایید که لطائف اینها بودا. خب ولم یلزم الاحتیاط. کلینی علاوه بر این که خودش اخباری بوده، مسئله را هم در تعارض نسلین فرض کرده، بازم احتیاط را لازم ندانسته. معما ورد من الاخبار، در حالتی که در اخبار وارد شده، به وجوب الاحتیاط فیما تعارض فیه نسان، وجود نسا وجوبه، به وجوب الاحتیاط فیما تعارض فیه نسان، در مورد تعارض نسلین باید احتیاط کرد. ولم یرد نسون به وجوبهی فی خصوص مالا نصفی، اما در فقدان نص و در اجمال نص همچون دلیلی نداریم که احتیاط بکنید. فظاهر خواستم در این یک سطر این مطلب را بگویم که فظاهر ان کل من قال به عدم وجوب الاحتیاط هناک قال بهی هنا، هر کس که در تعارض نصفش براعتی باشد در فقدان نص و در اجمال نصش به طریق اولا براعتیه، چون اونجا بازم یه دلیلی به خصوص داریم، خوز ما وافق من همال احتیاط، اما در فقدان نص و اجمال نص چنین چیزی نداریم. خب فظاهر انه کل من قال به عدم وجوب احتیاط هناك در تعارض قال بهی هنا به طریق اولا، در ما نحن فی به طریق اولا قائل خواهد شد به براءت. خب کلام کلینی تمام شد. و من هم صدوق، از جمله این آقایون صدوقه، بازم ایشون از اخباریم بوده، با این حال براءتیه. فانه قال اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه، همه من معتقدیم بر اینکه اشیاء رو به اباحه است، اشیاء رو به اباحه است، حتی یرد فیه نهی، تا نهی وارد بشه، نهی نیاد حلاله. و یتل من هازا، عبارت شیخ صدوق عبارت سنگینی است، و یتل من هازا از این عبارت ظاهر می شود موافقت و والدهی و مشایخهی، این حرف مال تنها صدوق نیست، پدرش ابن بابوه و اساتیدش همه موافق بودند در این مطلب. لعنه لا یعبر بمثل هذه العباره مع مخالفته لهم، بل ربما یقول الذی اعتقده و افتی به. هر کجا صدوق تنها یک فتوا را بگوید، الذی اعتقدو الذی افتی میگوید، هر کجا که با پدرش با اساتیدش موافق باشد اونجا که اونجاست میگوید اعتقادنا. قال اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی، و یظهر من هذا، از این کلمه اعتقادنا ظاهر میشود موافقت و والدهی و مشایخه، لانه لا یعبر بمثل هذه العباره، چون ایشون اعتقادنا نمیگوید مع مخالفته لهم، در هر مسئله ای که با گذشتگانش مخالفت داشته باشد اونجا چنین میگوید الذی اعتقده و افتی به. و از کجا این عبارت هازهی استظهار شده است؟ از این عبارت شیخ صدوق، انه من دین الامامیه، اصلا یکی از اصول مذهبی امامیه این بوده، چون کلمه اعتقاد هم به کار برده، اعتقادنا، این اعتقادنا میرساند که اصلا از اصول مذهب امامیه بوده، یا از مسلمات، اصول که نمیشه تعبیر کرد، از مسلمات مذهب امامیه بوده. و اما سیدان، حالا اسم دو نفر از محدثین کفایت می کند. ببینیم آقایان سادات چه کار کردن. و اما سیدان، سید مرتضی و سید ابن زهره، فقط سرها به استقلال العقل به اباحت ما لا طریق الى کونه مفسده. تصریح کرده ام بر اینکه میخوان اباحه عقلیه بگویم. عقل مستقل است به حلال بودن هر چیزی که لا طریق الى کونه مفسده، راهی برای حرمتش مفسدش نداریم. مثل شرب توتو. و سرها ایزن این دوتا سید تصریح کرده ام فی مسئلت عمل به خبر الواحد، در مسئله حجیت خبر واحد، انهو متا فرزنا عدم الدلیل، هر کجا فرض کردیم نبودن دلیل را، علا حکم الواقعه، بر حرمت شرب توتل مثلا، وقتی دلیلی پیدا نکردیم چه بکنیم؟ رجعنا فیه الى حکم العقل، وقتی دلیلی نداشتیم به نام فقدان نفس رجوع میکنیم به حکم عقل. چه گفتن؟ عقل چه گفته؟ الاباحه. عقل گفته اباحه مادامی که هست. خب و اما شیخ، ببینن آقایان مشایخ چی فرمودند از قدما. و اما شیخ قدس رو، اما شیخ طوسی رحمه الله، فا اینهو و این ذهب وفاقا لشیخه المفید الى ان الاصل فی الاشیاء من طریق العقل الوقف، فرمودن البته به موافقت استادشان شیخ مفید، اینها هر دو مجتهدند، هم شیخ مفید هم شیخ طوسی، اما شیخ صدوق که قدیمتر از اینهاست ایشون محدث بوده. بله، فانه و این ذهب وفاقا لشیخه المفید الى ان اصل در اشیاء از طریق عقل وقفه، فرمودن که اگر ما از عقل بپرسیم که آیا اصل در اشیاء حلیته، اصل در اشیا حرمت، عقل میگوید نمیدانم، عقل میگوید نمیدانم حلیت است یا حرمت. اگر که از نظر عقل اصالت الوقفی هستن، نه اصالت الحضری یا اصالت الاباحهی، اصالت الوقفی، بله، الا انه صرح في العده، بل شیخ در عده الاصول تصریح کرده به ان حکم الاشیاء من طریق العقل و این کان هو الوقف، وظیفه ما در اشیاء از نظر عقل اگر که توقف بود، لکنه لا یمتنع ان یدل دلیل شرعی سمعی الا ان الاشیاء علل اباحه، ولی از نظر شرع اصل در اشیاء چیه؟ اباحه. بله، هیچ مانعی ندارد که دلیل شرعی دلالت بکنند بر اینکه اصل در اشیاء اباحه است، بعد ان کانت علل وقف، بعد از آن که عقلا اصل در اشیاء چه بود؟ وقف بود. اول به طور یمکن، بعد به طور جزم، بل اندن الامر کذالک، بلکه نزد ما مطلب بدون چون و چرا همینه که اصل در اشیاء عقلا الوقف اما شرعا الاباحه. و الهی نذهب، مذهب ما همینه، انتها. خب یه اقوالی هم از آقایان متأخرین اشاره بکنیم. و اما من تأخر عن شیخ، کسانی که بعد از شیخ طوسی آمدن، کلهلی و المحقق و العلامه و شهیدین و غیرهم، دیگه لازم نیست که عبارتشون را براتون نقل بکنم، کتابهاشون پره دیگر. فحکمهم بالبراءه یعلم من مراجعه کتبهم، حکم کردنشون به اصالت البراءه بر همگان روشنه وقتی مراجعه میکنن به کتبشون. و به جمله، فلا نعرف قائلا معروف بالاحتیاط، من نشناختم قائل معروفی را از مجتهدین به احتیاط.
وقت نشناخت در این وجودش نمیتونه.
صحبت اجماست. در باب اجماع این مسئله نیست که عدم الوجدان دلیل عدم الوجود نیست. در مسئله اجماع آقا من به قدری از اقوال به دست آوردم که برام یقین آمد که امام با اینها موافقه. حالا ادعای دیگرم هستم با اینها موافقی یا مخالف چه کار دارم؟ برای من همین مقدار بسه. به قدری از اقوال را دیدم برام یقین آمد امام با اینها موافقه. حالا شاید مخالفم هست باشه. منظور مگه باب اجماع را نخوندید پارسال؟ فإن العبرة في الاستدلال بحصول العلم للمستدل. خب فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتیاط. بعد میگوید ما اسم محقق را هم مثل این که بردیم، کلهلی و المحقق و العلامه و الشهیدین. محقق حرفهای گوناگونی دارد. و این کان ظاهر المعارض، ظاهر کلام محقق در معارض نسبته الى جماعت، ظاهر کلامش نشون میداد که جماعتی بوده اند که قائل بر احتیاط بودن. ظاهر کلام محقق این مطلب را نشون میده ولی من ندیدم. و این کان ظاهر کلام محقق در معارض نسبت الاحتیاط الى جماعت. حالا این کلام را بعد از یک سطح میرسم ایشان. ثم انه ربما نسب الى المحقق، بسا نسبت داده ام به مرحوم محقق، رجوعه اما فی المعارج الى ما فی المعتبر، که ایشان فتواشون را از معارج عوض کرده ام به معتبر. بله در معارج براعتی بوده اما در معتبر نه نه نه. چه میفرمایید؟ مثل این که حواستون جاهای دیگه بوده. آقا عبارت را قاطی نکنید. و این کان ظاهر المعارض، از این تا اشتباه افتادید. و این کان ظاهر المعارض نسبته الى جماعه، معارض خودش قائل شده به براعت اما نسبت داده به جماعتی احتیاط، نه که خودش احتیاطی بوده، خودش براعتی بوده، نسبت داده احتیاط را به جماعت. تمام شد؟ ثم انه ربما نسب الى المحقق، نسبت داده ام به محقق که ایشان رجوع کرده اند از اون فتوایی که در معارج داشتن، یعنی براعت، رجوع کردن به چی؟ الى ما فی المعتبر، به اون فتوایی که در معتبر دارن. در معتبر چیه؟ من التفصیل بین ما یعم به البلوا و غیره. در معتبر تفصیل داده، گفته هر مسئله که عام البلوا باشد اونجا براعتی هستیم، هر مسئله که عام البلوا نباشد اونجا احتیاطی هستیم. عام البلوا یعنی مسئله‌ای که همه مردم در هر زمانی گرفتارش بودن. اگر یه همچه مسئله‌ای که همه گرفتارن دلیل بر حرمت نداریم، چه بگوییم؟ براعت. چون اگه حرام بود ائمه ما بیان میکردن. مثلا دخانیات از قدیم هست به عناوین مختلف، بگیم اگه حرام بوده ائمه ما چیزی میفرمودن درباره او. اما اگر مسئله عام البلوا نباشد ما جرأت نمیکنیم براءت جاری بکنیم. مثلا فلان رقم مرغ که اصلا اکثر مردم نمیشناسن اون مرغ را، آیا فضلش نجسه یا نه، از امام چیزی نرسیده، ما اینجا براءت جاری بکنیم؟ بیچه جور اتاخه؟ بله بله. ثم اینه رو به مانوس و ایلال محقق که ایشون برگشت کرده از اون فتوا که در معارج داشته، یعنی براعت، ایلا ما فی المعتبر چیه؟ من التفصیل بین ما یعم به البلوا و غیره. و انه لا یقول بالبراعت فی الثانی، در غیر عام البلوا براعتی نیستند. ایشان میفهمد حالا جای تحقیق این حرف نیست و سیجیء الکلام فی هذه النسبه بعد از ذکر الادله ان شاء الله تعالی. بذارید ادله طرفین تمام بشه، اون وقت ببینیم محقق در معتبر تفصیل داده بین ما یعوم و بین ما لا یعوم یا تفصیل نداده ان شاء الله تعالی. من ما ذکرنا یسح از مطالب ما به خوبی روشن شد ان تخصیص بعضین القول بالبراءه به متأخر الامامیه مخالف للواقع. بعضی از آقایون اختصاص دادند قول به براءت را به یه ادعی از متأخرین امامیه، این مخالف با واقع بوده، چون دیدید که ما از قدما از کلینی گرفتیم تا به امروز اقوال همه را حساب کردیم دیدیم همشون براءتی هستند. حالا این آقا چی میگه که بله جمعی از متأخرین قائل به براءت بوده اند؟ نه این چنین نیست آقا. و من مذا کرنا یسد از این تحقیق روشن شد ان تخصیص بعض القول بالبراءت به متأخر الامامیه مخالف للواقع، و که انه ناشین مثل این که این حرف میدونید منشأش چیه؟ این حرف این اشتباه منشأش اما رؤی من السید و شیخ، از اون مطلبی است که دیده شده از سید و شیخ از قدما، من التمسک بالاحتیاط فی کثیر من الموارد، که ایشون خیلی جاها اسم احتیاط را برده ان. خب اسم احتیاط را برده ان احتیاطی بوده ان اسم احتیاط را برده ان یا تأیید دلیل اسمش را برده ان؟ ما چه گفتیم؟ ما گفتیم اگر احیانا یه جا اسم احتیاط را میبرند من باب تأیید و دلیله. بعضی ها این نکته را متوجه نشدن، خیال کردن که اونها احتیاطی بودند و که انه ناشین این اشتباه منشأش اما رؤی من السید و الشیخ من التمسک بالاحتیاط فی کثیر من المواقع و یعیده معید این اشتباه که ادعی چنین اشتباه را دوچار شده ام ما فی المعارج، اون مطلب است که از محقق دیده شده در معارج، من نسبت القول عبارت فهمیدن من نسبت القول برفع الاحتیاط علی الاطلاق الى جماعت، نسبت داده اند قول به عدم وجوب احتیاط را هم در شبهه حکمیه هم در شبهه وجوبیه نسبت دادن الى جماعتین، به یه جماعتی. محقق در معارج می فرماید جماعتی هستن که در شبهه چه وجوبی چه تحریمی احتیاطی نیستند. مفهومش چیه؟ یعنی یه جماعت دیگری هستن که اونها چه وجوبی چه تحریمی احتیاطی هستن. ایشان هم اشتباه کردن، چون دیدن سید و شیخ گاهی به احتیاط تمسک میکنن خیال کردن که اونها احتیاطی بودند. و یعیده و معید این اشتباهی که الان گفتم اون مطلبی است که در معارج نسبت دادند قول به براءت را الى جماعتین، مفهومش چیه؟ یعنی جماعت دیگری قائل به احتیاطند. خب وقت ما تمام شد.